اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم دو تا روایت بود که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در متن عروه اشاره به این روایات فرموده بودند، جملاتی از این روایات رو نقل کرده و به نظر مبارک ایشون این روایات که ظاهرش استحباب اعاده است، اون روایاتی که ظهور داره در وجوب اعاده از ظهور می اندازه، قرینه میشه برای رفعیت از الزام و بقاء رجحان. روایت دوم دیروز در آخر بحث خوندیم این بود، مرحوم کلینی رضوان الله علیه، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن عمر ابن عزینه قال کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن رجل حج ولا یدری ولا یعرف هذا الامر ثم من الله علیه به معرفته و دینونت به علیه حجت الاسلام. خب سوال میکنه و در متن سوالش رجل عن رجل حجه حج به جا آورده، قال قد قضا فریضت الله، قد قضا فریضت الله. خب این در واقع نص در اجزائه. بعد امام میفرماید ول حج احب الیه، در عین حال که مجزی هست اما دوباره به جا بیاره پیش من محبوب تره، بهتره. خب این ظهور قوی در استحباب داره. عرض کردم قد قضا فریضته نص در اجزائه، بعد حکم استحبابه. ولذا خب بعد دنبال روایت هم هست و ان رجل هو فی بعض هذه الاصناف من اهل القبله ناسب متدین ثم من الله علی فعرف هذا الامر ایقضا عنه حجت الاسلام او علیه ان یحج من قابل قال یحج احب الیه. این هم باز دنباله روایتی. این روایت تقریبا از نظر متن شبیه روایت اوله، منتها تفاوت در این است که سند هم مشترک با روایت قبلی که ما تحقیق سندی کردیم و گفتیم روایت تمام روایت معتبره، منتها تفاوت این است که در روایت سابق عمر ابن عزینه رو داشتیم که روایت میکنه از برید ابن معاویه الاجلی، اینجا خود عمر ابن عزینه مکاتبتن عن الامام میپرسه مطلب رو، که این پیداست یک بار مکاتبتن از خود امام به اصطلاح سوال کرده، یک بار هم از برید ابن معاویه که او از امام شنیده، از او هم شنیده این روایت را. ولذا مثل مرحوم آقای بروجردی، حالا در اینجور موارد ولو مرحوم صاحب وسائل دو روایت این رو عنوان میکنه، مثل مرحوم آقای بروجردی میخواد که یه روایتش کنه، به هر حال این عملا یک روایته، ولی خب یکی مکاتبه است مستقیم، یکی به وسیله برید ابن معاویه است. این روایت از نظر سند صحیح است مثل روایت قبلی. خب این بحث روایی که ما اینجا داریم روی این روایاته. ما در اینجا اونی که به قول معروف مقتضای فن هست در اینجا جمع بین روایات بکنیم این است که ما با این دوتا روایتی که در هر دو امام تصریح می فرماید به اجزاء این حج که مخالف حجی رو که به جا آورده مجزیست، اما بهتر اینه که دوباره انجام بده، این به اصطلاح ظهور رو ما قرینه قرار بدیم که اون دوتا روایتی که قبل از این داشتیم که اون دوتا روایت امر می فرمود به اعاده، اعد حجک، توجه فرمودید اونجا داشتیم تصریح می فرمودن امر به اعاده بود، از ظهور بود، ظهور نه امر بود به اعاده که این آقای مخالف حج رو اعاده بکنه. بنابراین این روایات رو اگر با هم سنجش کنیم، این روایات قرینه میشه برای رفع ید از الزامی که در اون روایات هست. چون عرض کردیم در وجود ما الزام داریم و رجحان، این روایات الزام توش نیست، رجحان درشه و ما در استحباب. حتی مسلک بعضی از اعازم مثل مرحوم آقای خویی هم همین است که در اینجا وقتی که حکمی میاد و امری از ناحیه مولا میاد، اگر قرینه ای بر ترکش نباشه حمله بر وجوب میکنیم. ولذا ما این چهار تا روایت رو که در همه اونها به هر حال اعاده هست، اما در این روایات اعاده علی نحو الوجوب نیست، بلکه نص بر اجزاء هست. الزام منتفیه، وقتی الزام منتفی شد این خودش قرینه میشه در این که حکم اعاده استحبابی است. بنابراین این طرف روایات نتیجهش این میشه استحباب و رجحان اعاده. وقتی رجحان اعاده شد، اصلا با اون روایات اولیه که سه تا روایت داشتیم که در اونجا امام نفی میفرمود اعاده رو، که اعاده لازم نیست و حجش صحیح الا فی الزکات، اونجا تصریح داشتیم، ظهور داشتیم، نص داشتیم که امام فرموده بودن این اعاده نکنه این مخالفی که میاد و مستبصر میشه. بنابراین اصلا تعارضی اتفاق نمیفته، به حساب اینکه روایات استحباب این طرفه، اونجا روایات عدم وجوب اعاده است. خب عدم وجوب اعاده با استحباب اعاده تنافی نداره، پس اصلا تعارضی در اینجا نیست. و اونچه که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه اختیار فرمودن که اون روایات نفی اعاده میکنه و روایات مقابل به قرینه همین احب و الیه الحج و احب و الیه ان یحج احب و الیه، این دلالت بر استحباب میکنه و معارضه ای نداره، پس این حکم ثابت میشه که در اینجا مخالف اگر حج به جا آورد و بعد مستبصر شد، لازم نیست حجش رو اعاده کنه، نه فقط حج، جمیع اعمال عبادیه الا زکات. بعد بر این فرمایشی که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه داشته که عرض کردیم یکی روایات به اصطلاح وجوب اعاده رو ایشون رمی فرمودن به اشتمال سند علی سهل بن زیاد که گفتیم روایت دوم همین جوره، اما روایت اول منحصر نیست نقلش به سهل بن زیاد. به اضافه این که در اینجا ما اگر بخواهیم نوبت به تعارض برسه، یعنی اصلا این دوتا روایتی که دال بر استحباب نداشته باشیم، یک دسته روایات داریم که امام میفرماید اعاده نکند، یک دسته روایات داریم که امام میفرماید اعاده بکنه، اگر اینا میخواست معارضه بکنه، معارضه صورت میگیره لولا این قرینه ای که در این دو روایت اخیر داشتیم. اما در اینجا از باب خذ به مشتهر بین اصحابک، شهرت فتوایی اصحاب بر عدم اعاده است، اما روایاتی که امر میکنه یعنی وجوب اعاده ازش در میاد مورد اعراض اصحابه، اعراض باعث موهون شدن این روایات سندن میشه. بنابراین روایاتی که نفی اعاده میکنه از باب به مطابقت با فتوای مشهور مقدم میشه اگر معارضه صورت بگیره، اما اصلا معارضه به نظر ما صورت نمیگیره اینجا، معارضه‌ای وجود نداره بین روایات. این تمام شد. بفرمایید. ما شهرت فتوایی رو نه تنها پذیرفتیم بلکه خودش رو یک دلیل میدانیم. پیش از این حرفا شهرت فتوایی، شهرت روایی اصلا نداریم. حالا شما نبود اون بحثای ما. ببینید ما اصلا شهرت روایی که آیون در کلامشون میگن خوز به مشته را بین اصحابک رو حمل میکنن بر شهرت روایی، اینو ما قبول نداریم. مراد شهرت فتوایی است. چرا؟ چون شهرت روایی آیون در بین اصحاب میبرن، نقله اولیه. به عرضم به حضورتون که فقط کلینی و شیخ و اینا که نیست، قبل از این هاست. در زمان اصحاب ائمه اصلا نقل فتوا به نقل روایت بوده. یعنی این صحابی رو امام صادق وقتی میفرستاد تو این شهر، تو این منطقه، برای اینکه مردم رو براشون مسئله بگه، مسئله سوال میکردن، راوی روایت امام میخوند. بنابراین شهرت روایی عین شهرت فتواییه، تفاوتی نیست. که ما یه شهرت روایی فرض کنیم که مثلا در بین روایت این روایت مشهور بوده نقلش، اما فتوا رو جدا بکنیم ازش. ولذا تا اون زمان حتی عهد فقهای صدر اول، یعنی شما کسانی مثل پدر شیخ صدوق، مثل خود شیخ صدوق، حتی جناب شیخ طوسی که نهایه نوشته، اینا متن فقه می نوشتن به متن روایت می نوشتن. حتی مثل مرحوم آقای بروجردی می فرمودن از این متون، یعنی متون اصلی، متون فقه اصلی ما متن روایته. حتی می فرمودن اگر جایی متنی هست و روایت بر طبقش نیست، روایتی بوده به دست ما نرسیده، به دست اونا رسیده. شهرت اصلا اونی که اعتبار داره شهرت فتوایی است. بله شیخ انصاری قبول نداره، منتها شیخ رو به قول ما شیخ شابخ مقامش، اگه بکشیدش روایت خلاف مشهور عمل نمی کنه و فتوا نمیده. اما در اصول میگه شهرت فتوایی حجت نیست. ما در اصول شهرت فتوایی رو به عنوان یه دلیل گرفتیم، یعنی در قبال اجماع، منتها با اون بیانی که ما داریم، شهرت متلقات، شهرتی که تلقی شده باشه از اصحاب ائمه، این خودش دلیل از نظر ما. اینو حالا بهش عنایت بفرمایید. بنابراین در اینجا شهرت فتوایی بر اساس همون روایاته، یعنی روایاتی که نفی عادل میکنه، این تمام. پس از نظر روایات، اونی که در روایت ما داریم، عبارت از این است که این آقای مخالف اگر مستبصر شد، اینجا لازم نیست اعمال عبادیش رو اعاده کنه غیر از زکات. اینجا تا اینجا متن روایت بود. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در متنی که در اینجا مورد فتوای ایشون هست، قیدی آوردن گذاشتن، گفتن مشروط بر این که عملی که میاره و انجام داده، آورده و انجام داده، طبق مذهب خودش صحیح باشه، اون مجزی هست و اعاده نمیخواد. اگر بر طبق مذهب خودش و مسلک خودش این عمل صحیح نباشه، موضوع این روایات نیست. مثلا مذهب شافعی عملی رو رکن قرار داده، این اخلال کرده در اون رکن، در عملی اخلال کرده که از نظر مذهب خودشم اعاده واجبه، باید اعاده کنه یا قضا بکنه، این داخل در این روایات واقع نمیشه. خب این آمدن فرمودن خود این معنا مورد اشکال واقع شده که این ضابطه چیه؟ چه ضابطه‌ای برای این کار بگیریم؟ اگر عملی که انجام داده، خوب عنایت بفرمایید، مشکل کجاست؟ صاحب عروه مطلق فرموده طبق مذهب خودش صحیح باشه. اگر عملی رو آورد انجام داد، خارجه نمایش حرف میزنیم، در مقام ثبوت الان بحث میکنیم، اگر عملی که این آقا انجام داده شافعی بوده، طبق مذهب شافعی باطل بوده اما طبق مذهب ما صحیح بوده، این چی؟ داخل میشه یا داخل نمیشه؟ طبق فتوای صاحب عروه این روایات شاملش نمیشه، در حالی که طبق مذهب ما وقتی صحیحه، یعنی عمل رو مطابق واقع انجام داده. کسی که عمل رو مطابق واقع انجام بده دیگه خدا طلبی نداره ازش، طلبی نداره، لازم نیست موضوع بشه. این محل شبهه شده. مضافاً به این که حالا بیان آقای حکیم رو میخوانیم، مضافاً به این که ما در اینجا امام آمدن زکات رو استثناء کردن. خب چرا؟ تعلیل هم آوردن امام، زکاتی که این آقای سنی پرداخت کرده، مصرفی که برای این زکات داشته غیر مؤمنین بودند، پس این واجب رو در مورد خودش مصرف نکرده. خب مصرف جزء این واجب زکات هست. در خمس هم همین جوره، اگر علم داشته باشه پولی رو که پرداخت کرده به مصرف نرسیده، این دوباره بعد عاده بکنه، جزء این واجبه. مرحوم آقای حکیم هم حالا بعد اشکال میکنن، اگر این جوره، علت این که امام میفرمایند زکات این دوباره عاده بکنه چون به مصرف صحیح نرسیده، یعنی مصرف واقعی نبوده. درست؟ واقعیش مصرف اینه که به دست مؤمنین برسه، با اینکه در مذهب خودش صحیح بوده، در مذهب خودش فقرا رو مثلا بده، ولی از مذهب خودش یا از مذاهب به هر که بده. خب این معنایی که در زکات هست در واجبات دیگه چی میشه؟ این مطلب رو در واجبات دیگر ما پیاده کنیم که اگر اون عملی که انجام داده بر اساس مذهب ما مبطل هست، مبطله، آیا باز هم این روایات شاملش میشه؟ خب اینا مشکلاتیست که ما داریم اینجا، که اینو باید اختیار کنیم چه کنیم با فتوای صاحب قربه و ضابطش رو چی قرار بدیم، چجور این فتوا رو عرضه کنیم که اون کسی که آمده برخلاف مذهب خودش عملی رو آورده اما طبق مذهب ما صحیحه، خب این طبق این فتوا باید اعاده بکنه، در حالی که این واجب واقعی رو آورده چرا اعاده بکنه؟ این مشکلی اینجا ایجاد کرده. ولذا در این نقطه فتوا بحث کردن آقایون، و توجه باشه ما مسئله‌ای که اینجا داریم نسبت به مخالف، چون این تو ذهن آقایون میاد اشکالم میکنن گاهی از اوقات، چیزی که مرحوم صاحب عروه در فرض این مسئله گرفته این است که به حسب ظاهر این اعمال صحیح باشه طبق مذهب خودش، به حسب ظاهر صحیح باشه، اما به حسب واقع خب هر عمل عبادی قصد قربت میخواد. قربت به کی؟ به کدوم خدا؟ اون خدایی که ابن تیمیه میگه از عرش عرضم به حضورتون که میاد پایین همون جور که من از منبر میام پایین. خب این هست دیگه، نقل خودشون هست. یا میگه خدا سنگین جسمش خیلی، این رو عرش که میشینه این عرش تاب نداره، تکون میخوره خیلی، مثل تخت چوبی که آدم چاق روش بشینه. میگه وقتی عرش تکون میخوره یه تحولی هم تو آفرینش ایجاد میشه، تو تکوین ایجاد میشه. این خدا قربت به این خدا. خود پیغمبری که دستور آورده، پیغمبری که لازم نیست عادل باشه، پیغمبری که ممکنه فسخ ازش سر بزنه، پیغمبری که به حرف خدام گوش نمیده. خب ببینید ما بخوایم ریز بشیم در این قضایا، هم در توحیدش، هم در نبوتش، هم در معادش، همه اینا گیر داریم، صحبت تعارف که نیست. بله ما تقریب و برادر همه این حرفا سر جای خودش، اما امر واقعی، امر علمی وقتی میخوایم تحقیق بکنیم، خب این خدایی که خود شافعی، خود دیگران این خدا رو تجسم میدن، تجسم از نظر ما شرکه، توجه میفرمایید؟ این در باب توحید گیر هست، در باب رسالت چیزایی رو اون تلکل ارانی قل اولا، این بدبختی که ورداشته بود آیات شیطانی نوشته بود، این بی خود ننوشته بود، بر اساس روایاتی است که خود اینا دارن، پیغمبر داره قرآن رو وحی بهش میشه، شیطان میاد این وسط، جبرئیل رو میزنه کنار، شیطان شروع میکنه القا، یه مرتبه پیغمبر از آیه قرآن که داره ابلاغ میکنه میپردازه به شعرخوانی، شیطان غلبه کرده دیگه. خب اینو نقل کردید شما، این نقل شده، این پیغمبرشه. اونا اصولی هم که هست در توحید و در نبوت و در معاده، در معاد هم قصه های عجیب و غریب ما داریم با آقایون، خیلی عجیب و غریب. ولذا اینا اصلا تصویر نمیشه در مقام فقه، اگر ما بیایم اینجا ریشه ای علمی بخوایم بحث بکنیم خیلی چیزا خراب میشه، خیلی چیزا. ولذا مثل شیخ میشیم رضوان الله علیه، که شیخ حتی طهارت حکمی برای آقایون قائل میشه و بدون روایات متعدد در نجاست و یفا هست طهارت حکمی قائل میشه. نه، ما اینا رو اصلا وارد نمیشیم. یعنی مرحوم صاحب عروه کار به این واقعیات نداره. توحید انشاءالله درسته، فرض میکنیم توحیدشون مثل توحید ما، خداشون خدای ماست، پیغمبرشون پیغمبر ماست، معادشون، همه اینا رو فرض میکنیم. حالا این آقا آمده، فرض اینه که قربتی که داشته صحیحه، اعمالی که داشته طبق مذهب خودش از نظر ما منافاتی با توحید و نبوت و معاد نداره. این فرض رو باید بکنیم. حالا که این فرض رو کردیم، اینجا مرحوم صاحب عروه آمده حرفی میزنه که در اینجا شرط این که امام فرموده است این حجش رو اعاده نکنه، عمل عبادی رو دوباره به جا نیاره، امام میفرماید تعبد امامه، اما این شرط رو گذاشته که کان صحیحاً علی طبق مذهبه. اولا ایشون از کجا این حرف رو در آورده؟ یک. دوم این که حد و معیار و ضابطه این حرف چیه؟ بعد مشخصش بکنیم تا کجا؟ حتی اگر طبق مذهب ما صحیح بود، طبق مذهب خودش باطله، اما طبق مذهب ما صحیحه، باز هم باید عاده بکنه؟ این مسئله است که در اینجا مورد نقاش واقع شده که باید حرف بزنیم و اختیار کنیم. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه اینجا بیانی دارن، می فرمایند که سؤال در اینجا از صحت عقیده، از صحت عبادته. یعنی بحثی که در اینجا در این روایات هست و مورد سؤال از امام واقع شده این است که تمام افعالی که شخص در اینجا آمده و انجام داده صحیحه، مطابق با واقع، فقط یک گیر درش هست. گیر این است که اعتقاد به ولی و ولایت نداشته، فقط نقیصه اینه، فقط نقیصه اینه. ولذا ایشون می فرمایند مرحوم آقای حکیم این روایات تعبدی رو می آورد که اون کسی که عبادتش صحیح من جمیع الجهات، هیچ جهت نقصی ندارد غیر از عدم اعتقاد به ولایت، فقط جهت نقصش اینه، هیچ جهت نقص دیگری نداشته باشه. این اعتقاد به ولایت را بعد از اینکه استبصره مولا آمده تعبد کرده که این صحیح باشه، فقط همین مقداره. اینی که از این روایات در میاد، نه بیشتر نه اضافه بر این. پس اگر این رو میخوایم بگیم، باید ما بیایم در اینجا بگیم منهای اعتقاد به ولایت که مورد تعبد واقع شده در اعمال خارجی، یعنی این اعمال جوارحی، همش باید صحیح باشه، جهت نقص نداشته باشه درش. این رو باید تصویر بکنیم، این رو تصویر بکنیم. اون نقصی که از ناحیه عدم اعتقاد به ولایت داره، اون خصیصه رو این روایات جبران میکنه. جبران هم فقط مخصوص کسی است که استبصره، یعنی این روایات دلالت نمیکنه که از اینها قبول میشه و اجزا هست حتی اگر استبصار حاصل نشه. اینم در میاد از این روایات. در حال ما هستیم و این متن. حالا اگر من چشمم ببینه اینجا فرمایش مرحوم آقای حکیم، بله بله بله.
ما داریم فرض میکنیم که اگر حجی انجام داده باشه نقصی درش نباشه بر اساس
بله. حالا همین است که ما دنبالش هستیم. ببینید در اینجا مرحوم آقای حکیم میفرمایند چون ما روایات زیاد داریم، روایات متعدد داریم که کسی که ولایت نداره اعمالش حالا قبول نمیشه، پذیرفته نمیشه. بعضی از آقایون هم دیروز به اصطلاح صحبت میکردن، امروز تشریف نیاوردن که زیاد اصرار میکردن، اعمالش قبول نمیشه، اعمالش فایده نداره، اثر نداره. حالا لفظ بطلان کمتر به کار رفته، چون ما یه اجزاء داریم، یک قبول داریم. من اگر عمل رو آوردم کاملا مطابق با قواعد، این عمل رو خارجا صحیحا انجام دادم، خب مطابقت معتیون به با مأمورون به این عقلن اجزاء میاره، درست شد؟ اما این که من این نماز رو صحیحا خوندم، قرائتم کوچکترین اشکالی نداشته، اما اون آقا رو شنیدید که قصه میگن که این جوالش رو گم کرده بود، پالوندوز بود، این جوالش رو گم کرده بود، در حال این جوال سوزن بزرگی که پالون رو باش میدوختن، ما دیدیم، شماها ندیدید، پالوندوزی یه شغلی بود دیگه، این پالون میدوخت، جوالش گم کرده بود، هر کاری کرد هر جاگش پیدا نکرد. خب آدم متدینی هم بود و وضو گرفت و آمد وایساد نماز خوندن، تا الله اکبر گفت، این از صبح هر کجا رفته و این جوال دستش بوده مرور کرد، تا رسید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، جوال پیدا کرد، جوال پیدا شد. این تمام اعمالش، قرائتش درسته، رکوب موقع رفته، ذکرش، همه اینا، اما این نماز نمازی است که توش جوال پیدا کرده به قول معروف. این که قبول بشه این نماز، باعث تقرب بشه، معراج المؤمن باشه، او داستان دیگه است. ما الان در اینجا این مسئله رو داریم، عنایت بفرمایید. ببینید ما اصلا از قبولی صحبت نمی کنیم، این که باعث تقرب بشه، و الا داریم لو ان عبدن تمام ایام عمرش رو روزه باشه، تمام شبها قائم باشد به نماز و عبادت و تهجد در تمام عمرش، ولم یؤمن به ولی الله، این کوچکترین بهره‌ای نداره. این حتی نه تنها قرب حاصل میشه، بعد، این روایات داریم، بعد اونا رو ما داریم. ببینید ما با این روایات رو الان کار نداریم. عرض کردم ما اگر فقط در توحید و همین قصد قربت، العباده به قصد القربه، درست شد؟ یلزم ان یکونه، این کسی که میاد و عمل رو انجام میده مسلم باشه. تا حالا گفتیم حج رو غیر مسلم بیاد انجام بده، این پذیرفته میشه ازش؟ ما فرض میکنیم اسلام در اینجا صحیح. اسلام چیه؟ اسلام اعتقاد به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبره. اما چجور اعتقادی؟ کدوم رسول؟ رسولی که انقدر گاهی از اوقات پایینش میارن که بعضی از خلفا از رسول مقامشون میره بالاتر، انقدر پایین آوردن که حتی اون خلیفه بنی عباس صریحا اظهار کرد که پیغمبر رسول بود، من خلیفه هستم، خلیفه جانشین خداست، رسول فقط ابلاغ کننده است، پیغمبر شأنی جز ابلاغ نداشته، اما من جانشین خدا روی زمین هستم. خب اینا هست، اینا واقعیته. بعدم اینا آمده داخل در این مذاهب شده، یعنی امامی که فاسق باشه به امامتش لطمه نمیخوره، به وجوب اطاعتش لطمه نمیخوره، شارب الخمر باشه به وجوب اطاعتش لطمه نمیخوره، ولی یه امری که امروز دارن معرفی میکنن و دعا میکنن کیا هستن؟ این واقعیته. منتها ما در این روایات که آمدیم، نکته این است که ما در این روایات که آمدیم همه اینا بحثاییست که حالا بحثای کلامیست، بعضی بحثا فقهیست، اینا جداست. و معنای این که حالا ما گاهی ما در تقریب حرف میزنیم، آقای بروجردی قائل بوده، ما هم حرفایی داریم، اما این معنای این نیست که ما چیزی از اعتقاد خودمون کم کنیم، از چیزی دست برداریم، یا اعتقادی از آیون رو بپذیریم یا صحیح بگیریم. اعتقاد غلط غلطه. ببینید خدا یک واقعیته، الوهیت یک واقعیته، توحید یک واقعیته، هر معنایی که خلل در این واقعیت ها ایجاد بکنه نادرسته و موجب خلل در اعتقاد میشه. اینو که نمیشه از دست داد. و توحیدی که ما میگیم، حالا من کار ندارم بعضی از آیون نسبت به فلاسفه حساسیت دارن، نسبت به اهل معقول یا چی میکنن، اما شما بیاید و این توحیدی که حتی این حکمای ما تصویر کردن، من کار به ابن عربی و امثال اونا ندارم، اونا باز از همونا هستن، از همون قشر هستن، توحید امیرالمؤمنین، این توحید امام رضا، اون خطبه های امام رضا رو ببینید، اون خطبی که عجیب و غریبه، خطبه های امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه، اون وقت این توحید رو آدم از علی ابن ابی طالب نگیره، بعد از ابن تیمیه بگیره، و اون وقت مثل ماها رو متهم بکنن که اینا مشرکن و کسانی که تابع ابن تیمیه هستن و وهابیون اینا اساس توحید هستن. خب این اصلا معقول نیستی حرف. یه وقت هست بده رو تعصب بندازیم. تعصب که شد اینا فوش میدن به خلفای شما، اینا لعن میکنن، بریزید بکشید فلان. با عصبیت الان بعضی از اوقات هم ماها بهانه دستشون میدیم، با عصبیت خودشون رو حفظ کردن. شما بهانه دستشون ندید این عصبیت ها کمرنگ بشه، امیدواریم تکامل فکری انسان در آینده این عصبیت ها رو کم کنه، اون وقت عقلانیت میاد جلو. عقلانیت که جلو آمد ما در توحید بالاتر از توحید امیرالمؤمنین نداریم. ما در رسالت مقام و شأنی که ما برای پیغمبر قائل هستیم اون شأن رو هیچ مذهبی قائل نشده. امام رو ما اصلا امامت رو منقطع نمیدونیم بعد از پیغمبر. اتصال بین مردم و خدا بعد از پیغمبر منقطع نمیشه. امام حامل این اتصاله و وجود امام حتی اگر غائب باشه، که اگر نبود، اگر امام همین امام زمان صلوات الله و سلامه علیه اگر نباش از زمین و زمان استوار میمانه، اینا یه اعتقادات داستان دیگری است. ما اینجا همه حرفا رو کنار گذاشتیم، ما الان هستیم آمدیم اسلام ابو سفیان هم قبول میکنیم، چون میگه اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به رسالت میده، ظاهر دیگه در ظاهر پذیرفتیم. این آقایون الان شهادتین میگن، در روایات هم داشتیم اصناف از اهل قبله به یه قبله وامیسیم و نماز میخونیم. این آقایون آمدن اعمالی رو انجام دادن طبق این روایات که میفرماید اینجا اعمالی رو که انجام دادن صحیح هست و اعاده نکنه از استفسرن. مرحوم آقای حکیم اینجا این تحلیل که حالا ما میخوایم شروع کنیم و نمیرسیم امروز، ایشون ابتدا میکنن که ما بحثی که با آقایون داریم این است که اعمال تماما صحیح باشه الا اون حیثیت اعتقاد به ولایت، اونو کم داشته. این روایات این حیثیت رو جبران میکنه. اما نسبت به بقیه، مثلا اگر طبق مذهب شافعی، حالا در این کم البته اتفاق میفته اما هست دیگه علایه ها، اگر طبق مذهب شافعی این رکن نیامدنش لطمه نمیزنه، اما از نظر ما هزار رکن در صلات، هزار رکن فی الحج، و این رکن رو نیاورده، آیا اینجا هم مشمول این روایات میشه حتی در ارکان؟ این در بعضی از کلمات فقها ما تردید میبینیم. در اینجا ما این فرمایش مرحوم صاحب عروه رو باید نظاممند کنیم، یعنی این معیار شما دست ما بدی کدوم عمل هست که اعاده نمیخواد. الان خود شما سوال کردید، اون سوال میکنم در هشت طواف نسا، حالا ولو ما خواهیم گفت طواف نسا جز حج نیست، جز نیست از ارکان حج نیست، اما طواف نسا خب اینا به جا نیوردن. ظاهر این روایات اینه که به جا نیوردن، الان که مستبصر شد لازمی ثواب نساء به جا بیاره، بس اون حرمت نساء و بسات چی میشه؟ این مسئله است که ما اینجا درگیریم. ما آیا از فرمایش مرحوم صاحب عروه میتونیم یه ضابطه ای در بیاریم، ضابطه صحیح، یا خودمون باید ضابطه بند کنیم؟ نه، تسامح، ببینید تسامح در عدل سنن اون در مقام رسیدن از ائمه است، که آیا چیزی شک داریم رسیده یا نرسیده به قصد رجابیم انجام بدیم، این تسامحه. اما بیشتر از این در اینجور موارد از کردم این تأمل میخواد. حالا فرمایش آقای حکیم رو میگیم، فرمایش آقای خوی رو میگیم و بعد خود ما هم حرفی داریم.